شبتون آرام. از این لحظه آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارند. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم به همه عزیزان شنونده و مخاطبین فهیمه رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. در بخش گفتگوی برنامه امشب قراره به چه موضوعی بپردازید آقای شهابی؟
بله، ما مبحثی رو آغاز کردیم از ابتدای سال 1401 و طی اون من اصطلاحات رایج در موسیقی رو سعی کردم که برخی از اونها رو معرفی کنم. سه برنامه تا حالا به این موضوع اختصاص داشته و توی این برنامه میخواییم که یک جمع‌بندی داشته باشیم و این موضوع رو به پایان ببریم.
بله، بسیار عالی، منتظر میمونیم تا بخش گفتگوی برنامه. شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه امشب نیستان مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شماییم و گفتگو میکنم با آقای امیر شهابی. آقای شهابی، در مقدمه برنامه اشاره فرمودید به اینکه در این برنامه قرار یک جمع‌بندی داشته باشید از برنامه‌های گذشته که به معرفی اصطلاحات رایج در موسیقی پرداختید. در خدمت شماییم برای آغاز گفتگو.
بله، از اونجایی که ممکنه برخی از شنوندگان عزیز مخاطب برنامه‌های پیشین ما نبودند و در جریان نیستند، من در حد 5-6 دقیقه اصطلاحاتی رو که به اونها پرداختیم و توضیح دادیم رو به صورت موردی و گذرا اشاره می‌کنم تا به باقی مانده اصطلاحات برسیم و انشالله بتونیم یک جمع‌بندی داشته باشیم. حضور شما عرض شود که آغازگاه صحبت ما در خصوص اصطلاحات موسیقی با واژه نوت بود که من اشاره کردم هم به عنوان یک صوت موسیقایی میتونیم از نوت استفاده کنیم، هم به عنوان ابزاری برای اینکه آهنگساز آنچه که مد نظرش هست رو به سمع شنونده برسونه. همطور که استحضار دارید، هنر موسیقی برخلاف خیلی از هنرهای دیگه که وجه بصری دارند، از طریق یک واسطه باید به گوش مخاطب برسه. یعنی آهنگساز ایده هایی رو داره که روی کاغذ میاره و هرچی کاملتر و جامعتر باشه این انتقال داده از طریق نوازنده به مخاطب بهتر انجام میشه، ولی چون نقاشی مستقیم نقاش اون منظره یا چهره رو میکشه یا مجسمه ساز مستقیم خودش این رو روی حالا چوب یا سنگ پیاده میکنه، بنابراین نوت میتونه ابزاری باشه که اون چه که مد نظر آهنگساز هست به بهترین شکل به حالا سمع مخاطب با واسطه نوازنده برسه. در خصوص میزان صحبت کردیم، گفتیم که یک ظرف هایی هستش که با ظرف های موسیقی پر میشه. در خصوص کوک سازها صحبت کردیم، واژه گام رو بررسی کردیم که من توضیح دادن پیایی خاصی از نوت‌ها رو تو موسیقی بهش گام میگیم. در خصوص واژه آکورد که بسیار واژه پرکاربردیه و گاهی به غلط استفاده میشه صحبت کردیم و گفتیم که اجرای همزمان چند نوت رو بهش آکورد میگیم. بعضی سازها قابلیت اجرای این تکنیک رو دارن مثل پیانو و گیتار. در خصوص واژه اشتباه یا فالش صحبت کردیم، وقتی نوتی خارج از آنچه که آهنگساز مد نظرش بوده اجرا بشه یا آنچه که شنونده میخواد درست میشنوه، منتظری که اون رو برداشت کنه اون نوت اجرا میشه، ما با فالش معمولا ازش یاد میکنیم. در خصوص واژه ارکستر صحبت کردیم که هم نشینی دو تا چند نوازنده رو شامل میشه و توضیح دادم که ارکسترهایی رو که ما به عنوان ارکستر بزرگ میشناسیم باز خودشون چند مدل هستن. ارکستر کوچک بزرگ داریم، ارکستر متوسط بزرگ و ارکستر کامل بزرگ که مجموعی از سازها در همنشینی با همدیگه اثری رو اجرا میکنن. در کنار اینها ارکستر سازهای موسیقی ملی خودمون هم هست، سازهای موسیقی سنتیمون هم هست که اونها هم به هر حال نوعی ارکستر هستن. ارکستر موسیقی پاپ هم هست، ارکستر موسیقی جاز هست. همنشینی چند نوازنده رو به طور کلی با ارکستر میتونیم توجیه کنیم و استفاده کنیم، بگیم که یک ارکستر داره موسیقی رو اجرا میکنه. در خصوص واژه سولفژ من صحبت کردم، و آشنا شدیم که روشی هست که هنرجو نوت‌خوانی و ریتم‌خوانیش رو قوی میکنه و با کمک اون میتونه اجرای قطعات موسیقی رو راحت‌تر انجام بده. در ابتدای یادگیری موسیقی معمولا هنرجوها خانم روکنی یک مشکلی دارن و اونم اینه که خط موسیقی رو سخت میخونن یا سخت متوجه میشن. یکی از روش هایی که باعث میشه سختی کمتری رو متحمل بشن و راحت‌تر نوت رو اجرا کنن به عنوان یک زبان جدید با نگارشش آشنا بشن، همین روش هایی هستش که در کلاس های سولفژ آموزش داده میشه و توضیح دادم پارلاتی چیه، کانتاتی چیه که دیگه وارد اون مقولات نمیشیم. در خصوص واژه عرف صحبت کردیم، موسیقی عرف که بسیار پرکاربرده و توضیح دادیم که خواستگاهش از کارل عرف آلمانی میاد و چه چیزهایی رو باید اون مؤسسه، اون کلاس، این روش آموزشی به هنرجو انتقال بده تا واقعا همپوشانی داشته باشه با تکنیک های خود کارل عرف آلمانی. در خصوص ملودی صحبت کردیم، در خصوص هارمونی و آشنا شدیم که دو تکنیک و دو روش هستن که در آهنگسازی استفاده میشن. ملودی اگر بخوایم به زبان بسیار بسیار ساده توضیح بدیم، وقتی اثری اجرا میشه یا پخش میشه، خطی که از اون اثر در ذهن ما میمونه و هر بار که بخوایم اون قطعه رو بازآفرینی کنیم، زمزمه میکنیم اون خط رو، اصطلاحا بهش میگیم ملودی. بخشیه که نسبت به بخش‌های دیگه برای شنونده عام ملموس‌تر و راحت‌تر میتونه اون رو به خاطر بسپره. ملودی‌های شاهکار در دنیای موسیقی غرب و حتی کشور خودمون، حتی موسیقی شرقی فراوان هست. از شروع سمفونی پنج بتهوون میتونیم بگیم، از سونات‌های موزارت میتونیم بگیم، از بسیاری ملودی‌های ماندگار موسیقی فیلمی که در کشور خودمون ساخته شده، موسیقی های سریالی که در کشور خودمون ساخته شده، نمونه ها فراوانه. اما هارمونی قدری درکش سخت‌تره برای مخاطب ناآشنا با موسیقی. هارمونی خواستگاهش برقرار کردن ارتباط بین نوت‌هایی که همزمان شنیده میشن. ببینید توی موسیقی هر کدوم از سازها در یک ارکستر، در یک دونوازی، سنوازی یک خط ملودی مشخصی رو اجرا میکنه.
بله.
هر کدوم از اینها نسبت به همدیگم یک رابطه‌ای دارن و خیلی جالبه این روابط رو ما با ریاضی توجیه میکنیم. از زنی که آشنا نیستن با دانش موسیقی شاید فکر کنن موسیقی برآمده از یک سری احساسات، برآمده از یک سری خدمت شما عرض کنم که چیزهایی که الهام میشه، خیلی نگاه ریاضی بهش ندارن، در صورتی که روابطی رو که در علم هارمونی باهاش سر و کار داریم تماما ریاضیه و با کمک ریاضی این رو میشه یاد گرفت و این فواصل و نسبت نوت‌ها رو بین سازهای مختلف توجیه کرد. در خصوص گروه‌های سازی صحبت کردیم. اصطلاح گروه سازی عرض کردم که گروه مثلا میگیم سازهای زهی، سازهای بادی چوبی، بادی برنجی. در تو پرانتز ما الان که گروه جدیدی هم داریم که از ابتدای قرن 21 به صورت مجزا میتونیم شخصیت گروه سازی بهشون بدیم. اونم سازهای الکترونیکی هست که شامل سینتی سایزرها میشه، ارنجرها میشه و حالا سازهای مرتبط به خودش که در ظرفیت گفتگوی امشب ما نیست که بخوایم بهشون بپردازیم. شاید در یک برنامه جداگانه در خصوص سازهای الکترونیکی صحبت کنیم. در خصوص اصطلاحاتی که برای گروه‌های صدای خواننده ها استفاده میشه صحبت کردیم و توضیح دادم که در یک برنامه دیگری سرود چه هست، همخوانی چند خواننده همراه با موسیقی رو توضیح دادیم. واژه تصنیف رو صحبت کردیم. این واژه تصنیف بسیار مهمه در موسیقی ایران. خواستگاهش گفتیم از تقریبا دوره مشروطه برآمد با حضور هنرمندان مثل عارف قزوینی و علی اکبر شیدا.
تشکر میکنم آقای شهابی از توضیحاتتون. در خدمت شما دوستان عزیز شنونده این با ادامه برنامه نیستان و بخش گفتگوی برنامه. قطعه‌ای که شنیدیم دستبند نام داشت از ساخته های امیر شهابی، کارشناس برنامه نیستن که در این برنامه در خدمتشون هستیم. آقای امیر شهابی کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. آقای شهابی در این برنامه راجع به بعضی از واژه‌های پرکاربرد موسیقی که تا حدی ناشناخته موندن شما توضیح دادید که مروری بود بر برنامه‌های گذشته که داشتیم در خدمت شما. باز هم اگر که واژه جدیدی قرار مطرح بفرمایید در خدمت شما.
بله حتما. حضورتون عرض کنم که ما در موسیقی که تا قرن بیستم استفاده می شد، هر کدوم از نوت‌ها یک مرکزیتی داشتن و ما اون رو به عنوان موسیقی تونال می شناسیم. گاهی پیش میاد که این مرکزیت نوت‌ها در موسیقی عوض بشه. خیلی جالبه عزیزان شنونده دقت داشته باشن، هر قطعه موسیقی معمولا قطعاتی که ما میشنویم یک نوتی نوت شاخص ما هست که ما همه دوست دارن هم بقیه نوت ها به اون جذب بشن، به اون گرایش داشته باشن. گاهی آهنگساز با رندی و با هوشیاری با دانش خودش میاد این نوت رو تغییر میده. برای اینکه دوستان شنونده درک بهتری از این موضوع داشته باشن، تصور بفرمایید که شما کارگردان یا نویسنده یا به هر حال تهیه کننده یک داستانی هستید، یک مجموعه تلویزیونی هستید، گاهی روی یک شخصیت بیشتر وقت میذارید، اون رو بیشتر معرفی میکنید، ممکن اون شخصیت رو توی بخش بعدی داستان تغییر بدید و فوکوس یا اون دقت رو روی شخصیت دیگری بذارید، دوباره باز برگردید به اون شخصیت قبلی. تفسیر من قدری شاید اهالی اهل فن موسیقی بر نتابند که تفسیر خوبی باشه، ولی برای درک به نظرم خوبه. این اتفاق رو ما تو موسیقی با مدولاسیون میشناسیم، یعنی این خاصگاه یک نوت عوض میشه. واژه‌ای که احتمال داره خیلی از دوستان شنیده باشند، مدولاسیون میشه این تغییرات نوت اصلی و مرکزیمون در موسیقی. واژه‌ای دیگه که گاه من میبینم به اشتباه استفاده میشه جاز هست خانم رکنی، که به یک ساز با طرف‌ها و سنج‌های زیاد گفته میشه. این ساز اسمش درامزه. ما یک برنامه چندین سال پیش در خصوص صحبت کردیم با آقای آرش مقدم، میزبانشون بودیم در برنامه. جاز یا جاز با تلفظ صحیح به یک سبک از موسیقی برمیگرده که خاستگاهش از ایالات متحده است، انتهای قرن 19 و ابتدای قرن 20 تا 1950-1960 هم طرفدار داشت. یه بعدش موسیقی راک اومد، موسیقی جاز طرفدار خودش رو از دست داد. پس بنابراین از اصطلاح جاز برای ساز استفاده نکنیم یا جاز رو برای درامز جایگزین نکنیم. خدمت شما عرض شد که دو تا واژه‌ای که خیلی مهمه با توجه به اینکه دو سه دقیقه به انتهای برنامه بیشتر نمونده، یکی واژه آهنگسازه، یکی واژه تنظیم کننده. بله. من اینها رو یک اشاره مختصری بهش داشته باشم. آهنگساز معمولاً به کسی گفته میشه که خط ملودی اصلی قطعه رو میسازه. سوال پیش میاد که آیا بتوون هم این کار رو میکرده؟ آیا باخ هم این کار رو میکرده؟ ببینید تعریف آهنگساز در بین اهالی موسیقی با مردم عادی در زمان کنونی قطعی فرق داره. اهالی موسیقی اعتقاد دارن آهنگساز کسی که از نقطه ابتدایی تا پایان بندی قطعه رو همه رو خودش انجام بده. اما در جهان موسیقی مردم پسند، جهان موسیقی پاپ، یک نفر خط ملودی قطعه رو می‌نویسه و نفر دیگه میاد به این شاخ و برگ میده. اون کسی که شاخ و برگ میده و موسیقی رو یک لباسی تنش میکنه، اصلا بهش میگیم تنظیم کننده.
تشکر میکنم از توضیحاتتون. زمان برنامه در بخش گفتگو همینجا به پایان میرسه، اما من خواهشم از شما اینه که حتما انشاءالله در برنامه دیگری فکر میکنم جا داشته باشه که ما به مقوله آهنگساز و تنظیم کننده به طور خاص و ویژه بپردازیم، چون با همین خلاصه‌ای که شما فرمودید فکر میکنم هنوز سوالات زیادی در ذهن مخاطبان ما وجود داشته باشه که تفاوت این دو رو بررسی بکنیم و از کارهای ارزشمندی که صورت گرفته، مثلا از مرحوم مشابه میرزاده همیشه نام برده میشه که خیلی زحمت کشیدن به عنوان تنظیم کننده. و در واقع بار اصلی کار به دوش ایشون بوده، من فکر میکنم جا داشته باشه که حتما به این دو مقوله به طور خاص در برنامه ویژه بپردازیم.
چشمتان.
تشکر میکنم از شما آقای شهابی. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان گفتگو کردم با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. من با شما خداحافظی میکنم آقای شهابی.